بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعهم فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در جلسه قبل داشتیم فرمایشات مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رو در موضوع معرفت الله بالله می‌خواندیم و بررسی می‌کردیم که آیا این فرمایشات ایشون منطبق بر آنچه که از آیات و روایات دیده ایم هست یا نه. برای کسانی که این تطبیق یه مقدار سخته، مجدداً پیشنهاد میکنم که جلسه 1 و 2 این بحث رو، فایلش رو بشنوند و سعی کنن که اون برداشت اولیه‌ای رو که میشود از روایات داشت رو به دست بیارن و بعد حالا اینها رو با اون تطبیق بدن. به نظرم رسید بد نباشه با توجه به اینکه به هر حال ما از ایشون در جلسه‌مون یاد کرده ایم قبلا، به مناسبت‌های گاهی مطالبی از ایشون هم گفته ایم، یک کتابی رو پیرامون زندگی، نظرات و تحلیل‌های مرحوم میرزا مهدی معرفی کنیم. این کتاب اسمش از احیاگر حوزه خراسان. عرض به خدمت شما که چاپ اولش 1394، انتشاراتش هم نشر آفاق. تقریبا از این قسمتی که شما می‌بینید تصاویر مربوط یا به ایشون یا شاگردانشون یا کتابهاشون هست، مثلا یا بعضی از دستخطاشون، مثلا از جمله شاگردانی که شما از ایشون ممکنه بشناسید، برخی از مراجع هستن مثل آیت الله سیستانی، مثل آیت الله وحید، که در ذیل در واقع تصاویر اونها نوشته شده که مثلا اینجا زیر تصویر آیت الله سیستانی نوشته شده از مراجع تقلید بزرگ شیعیان که مجالس عمومی میرزای اصفهانی را درک کرده و اکنون نیز به آراء اصولی و معارفی وی نظر دارد. یا مثلا در زیر تصویر آیت الله وحید نوشته شده که از مراجع تقلید بزرگ شیعیان که در میان شاگردان میرزای اصفهانی جای داشته و مبانی اصولی میرزای نائینی و نیز برخی مباحث معارفی را از وی آموخته است. یا از مشاهیری که ممکنه شما باز اینها رو بشناسی، آیت الله سید جعفر سیدان هستند در قم، در مشهد، و استاد محمد رضای حکیمی هستند که راجع به ایشون هم خاطرم هست در یک دوره‌ای مثلا به مناسبت سوالاتی رو طرح کردیم و جوابهاش رو شنیدیم از کتابهای ایشون. به هر حال من تقریبا تا نیمه این کتاب رو که مطالعه کردم، البته یه قسمتایی از پایانش رو اینا رو هم دیدم، ولی تا اینجا که دیدم به هر حال کتاب خوبیه برای مراجعه. ممکنه براتون سوالی هم پیش بیاد، سوالایی که براتون پیش میاد توی کاغذهایی می‌نویسیم، بعد میریم می‌پرسیم. در بین نکته‌هایی هم که کتاب داره میتونید نکته‌هایش که مثلا جالبه رو در ابتدای کتاب برای خودتون بنویسین که بعداً قابل مراجعه باشه. شاید این شیوه رو قبلاً یه بار توضیح دادم که وقتی دارید یک کتاب قطوری رو میخونید، اینا ممکن آدم مطالب یادش بره. در ابتدای کتاب برای خودتون به تدریج یه فهرستی درست کنید بر اساس نیازهای شما. مثلا من الان در صفحه 3-8 این کتاب مثلا نوشتم روایت تجلیل امام صادق علیه السلام از مدافعان حریم اهل بیت. یعنی با رویکردی که من برام قابل استفاده بوده، ممکنه کلی مطلب نوشته شده باشه. این روایت حضرت که تجلیل کردن از کسانی که دفاع میکنن از حریم اهل بیت برای من مهم بوده. تو فهرست یا این بحث جز مقدمه است یا جز مباحثی که آوردن، بنابراین تو فهرستی نمیتونم پیدا کنم، بنابراین بر خودم یه فهرست درست میکنم. یا مثلا نوشتم صفحه 35 یک ترجمه روانشناختی جالب از روایت لا تأخذ الا انا، مثلا با روی کردی که حقیر داشتم فکر کردم این یه ترجمه روانشناختی کرده، اینو بعدا میتونم بهش مراجعه کنم. به همین ترتیب تا اونجایی که مثلا خونده شده، حتی مثلا اینجا در صفحه 300 و چند یه پاورقی برام جالب بوده، اون پاورقیه رو اینجا مثلا این پاورقی جایی ملاک نه. یکی از شیوه های مطالعه کتاب هاست که شما بتونید بعداً بهش مراجعه کنید و استفاده کنید. یه نکته ای که اکثرا میدونید، چون الحمدلله تحصیلات فراتر از تحصیلات معمول اکثرا دارین، اینه که مکرر شنیدین میگن شما به جای اینکه کلی مطلب بخوانید، گاهی اوقات بعضی از مطالب را تکرار کنید، زیاد بخوانید. مثلا جملاتی هست میگن فلان نویسنده وصیت کرد به فرزندش گفت فقط بخوان. خب جمله قشنگیه ولی یه ایراد روانشناسی یادگیری داره. فقط بخوان، اگر اینقدر بخوانی که هی وسعت پیدا کنه عمق پیدا نمیکنه. شما مثلا یه کتاب اینجوری، حالا با این تذکر و توجه که ممکنه یه جاشو نفهمیم، هیچ منظورمون نیست که یک فردی را در حد خدای نکرده اسمت غیر 14 معصوم فرض کنیم، بالاخره ممکنه ایشون هم یه جایشو اشتباه بگه، نه ولی اگر شما 5 تا 10 تا مطلب پیدا کردی علامت بزنید بعد رجوع کنید. کار سومی که انجام بدین اینه که بعد از رجوع سعی کنید یادگیریاتون رو عملیاتی کنید. یعنی چیکار کنیم؟ پس شد 3 مرحله. یعنی تربیت اینه، تربیت خدا مکرر، اون بزرگوارانی که توی کارگاه روانشناختی بودن این هم من شنیدم، میگم ببین تا یه بحث نو شنیدی نگو خب بابام اینجوری بود یا نبود، مامانم اینجوری هست یا نیست، داداشم این کار میکنه یا نمیکنه، شوهرم اینجوری هست یا نیست، خانومم اینجوری عمل میکنه یا نه، اینا رو سریع ببر راجب خودت. مرحله 1 شد مطالعه و فهم مطلب. مرحله 2 شد بازگشت به مطالب مهم و تکرار مطلب. دوباره اون روایت رو برای خودت بخون، تکرار کن. مرحله 3 شد عملیاتی کردن مطلب در زندگی. ببین عملیاتی کردن یعنی چی؟ یه روایتی رو من جلسه پیش برای شما خون گفتم و گفتم قلب سنگ من رو هم این روایت تحت تأثیر قرار داده، الحمدلله به نور عنایت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. من این روایت رو آوردم که این جلسه برای شما کامل بخونم. خب این روایت رو خواهم عملیاتی کنم. عملیاتی کنم یعنی چی؟ اول روایت رو بگم بعد تو همین مثال عملیاتیش رو پیاده کنم. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند یا معشر المسلمین، کوتاه اگر مثلا بتونید بنویسید شاید یه خط و نیمم نشه ولی خیلی روایت عجیبی سالا انشالله حضرت عنایت میکنن قلب هامون متوجه و متنبه میشه. یا معشر المسلمین شمرو فإن الأمر جد، شمرو یعنی آستین بالا بزنید، فإن الأمر جد که کار جدیه. و تأهبوا باهی دو چشم تا و الفی که روش همزه قرار میگیره، و تأهبوا فإن الرحیل قریب، رحیل با هی جیم، آماده بشید که رفتن نزدیکه. یه روایتی دارن وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه که پرچم‌های قیامت برافراشته شده. چجوری ممکنه؟ اون چیزی که من فهمیدم، چون چند تا ترجمه هم از این دیدم، میخواستم این روایت رو یه خورده بهش تأمل کنم. اون که من فهمیدم و به فهم قاصر خودم میگم اینه. به نظر میرسه یه برداشتی که میشه از این فهمش حضرت داشت اینه که اینقدر نزدیکه، یعنی صبر نکن قیامت بیاد، با پرچماش برافراشته شده. یه وقتی پرچمی برافراشته میشود یعنی فعل داره انجام میشه، داره رخداد حاصل میشه. حضرت میگم بابا خیلی معطلی، هنوز داری فکر میکنی که بعد مثلا اقدام بعدیم در زندگی مثلا کدوم چراغو تغییرش بدم؟ خیلی ما پرچمش برافراشته شد. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم میفرمایند و تعهبوا فان الرحیل قریب، آماده بشید رفتن نزدیکه. و تزودوا، با تای دو نقطه رزه، و تزودوا توشه بردارید، زاد بردارید، فَإِنَّ السَّفَرَ بَعِيد، سفر طولانیه. خداییش این از اون روایت هاییه که مثلا بعضی ها میگن یه روایت برای یه عمر آدم کافیه ها، یه از اون روایت هاست. یعنی چقدر تا حالا ول معطل بودیم، چقدر. و تزودوا فان السفر بعید، خیلی راه طولانیه، یه باری بردارید. و خففوا اثقالکم، خفیف کنید بارهاتون رو، بارهاتون رو سبک کنید. اثقال با سه نقطه و قاف. و خففوا اثقالکم فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ، فراروی شما عقبتن، یه گردنه ایه. عقبه یه ویژگی داره، این گردنه کعودا، یه گردنه یه دشوار پیش روی شما. کعودا، واو همزه بذارید روش، کاف واو همزه بذارید، دو تا واو کنار هم بذارید، رو اولی همزه بذارید. عقبتن کعودا، لا یقطعها، رد نمیش کنه، نمیگذره ازش، قطعش نمیکنه. قاف و تای دستدار. لا یقطعها الا المخفون، جز آدم های سبکبار کسی نمیتونه این گردن رو رد کنه. شما این روایت رو در بین ده ها یا صد ها روایت میخونی، علامت میزنی برای خودش. حالا میخوام اینو عملیاتیش کنم. این باید تو زندگی فردای من اثر بذاره، این باید تو مراودات امروز من اثر بذاره. عملیاتی کردن یعنی این، یعنی فکر کن الان این باید چه تغییری تو زندگی ایجاد کنه، نگاهتو به چه موضوعی عوض کنه. دیروز تو بازار با من اینجوری حرف می‌زدن، این روایتام نشته بودم، منم اینجوری جواب میدادم. این روایتی که شنیدم الان چه جوری جواب میدم، باید فرق کنه. چرا تأکید بر این است که شما در طول هفتتون یک برنامه منظم جلسه تذکر توجهی داشته باشید؟ حداقل برای اینکه قراره هر جلسه یک وجهی، یه جمله این تیکه از وجه زندگی من رو، یه تیکه اون جمله از وجه زندگی من، هی به اون سمتی که باید بره حرکت بده. دو تا جلسه هم میرم اتفاقی نمیفته،
استغفار باید بکنه.
تغییر بده یعنی دیروز وقتی داد میزد، توهین میکرد، بی ادبی میکرد، گفتم من چی کم دارم ازش؟ یتیم گیر آوردی داد میزنی. وقتی روایتو خوندم، من نمیگم چه تغییری بکنه، من ربطی نه، من خودم برو خودم کار کنم. تغییر بکنه یعنی حواست باشه ها، خیلی نزدیکه، رفتنه نزدیکه، خودتو معطل این نکن. خیلی رفتن نزدیکه و خیلی راه طولانیه. اونهایتون که یه مصیبات سنگینی رو در اطرافیانتون دیدین، اینا تا یه مدتی آدم وجدانیه، از 2 ماه 3 ماه بعد دیگه میبینین همه عادی شدن دیگه. میگه نه، تو به آدم ها نگاه نکن، تو حواست باشه این سفر ما تو هم هست، به آنی، به لحظه ای، به دقیقه ای. برای سفر چی داری؟ کسی این روایت رو بخواد عملیاتی بکنه، جسارتن با تمام احترام به همسران، برادران، خواهران، فامیلا، بخواد عملیاتیش کنه، بدترین رفتارها را از کسانی که هیچ انتظاری ازشون ندارم ببینه، نمیگم ناراحت نمیشه، ولی میگم وقعی نمینهد. بالاخره آدم ممکنه دلگیر بشه دیگه، داداشمه، یه عمری باهاش زندگی کردم، وقتی چه وضع برخورد. همین امروز پیش از جلسه یه فردی به ذهنم رسیده بود و یک کوتاهی که من فکر میکنم مثلا در حد حالا شاید ما داشته، یه خورده رفتم تو فکر که حالا مثلا چرا اینجوری، چرا اونجوری. بعد به خودم گفتم معطل چی داره خودتون کنی؟ معطل چی میکنی؟ فَإِنَّ الرَّحِيلَ قَرِيبٌ، تو بارتو سبک کن. منظور این نیست که مثلا من اگر از کسی بخوام یه توقعی داشته باشم، مثلا دیگه من به شما نگم که من توقع دارم اون ماستو مثلا به من بده سر سفره. زندگی عادی تو بکن، ولی بند این ماسته نباش، بند دوغ نباش. عصبانی شده به خاطر این که مثلا یه نفر تو مهمونیش اینجوری کرده. حالا اینا که چیزای مباهه، شما میگی طرف عصبانی میشه به خاطر یه سری معصیتایی که بهش دست پیدا نکرده، از بدبختی های بعضی از آدم ها این که لنگ همین شما نمیدونم چقدر برخورد داشتین. حالا مثلا طرف اعصابش به هم میریزه برای که بهش میگی این موسیقی حرام رو الان خاموش کن، اعصابش به هم میریزه. ولی هر چقدر فکر کردی او کم معرفت تر و کم دانش تره، تو باید احساس آرامش بیشتری بود. نمیفهمه دیگه، چیکارش کن؟ بند اینه، گرفتار همینه. عملیاتش کن یعنی اینو ببر تو زندگی مشترک، ببر تو زندگی مشترک. ببین اصلا نگاه نکن، نه به گوینده، نه به بغل دستید، نه به طرف مقابل تو زندگی. یعنی برات مهم نباشه، یعنی براش اهمیت قائل نشو، بگذر، رد شو، عبور کن. نمیخواستی تمام قامت ازش بگذری، بذارش برای همون قیامت همون جا. این دنیا رو خیلی کوتاه‌تر از این حرفاست، معطلش نکن، بذار قیامت تصفیه. پس ما مطالبی که میخونیم باید اینجوری عملیاتیش کنیم. حالا اگر کسی تونست این روایت عملیاتی کنه این روایت، نتونست روایت بعدی، نتونست بحث معرفتی بعدی. برای همین است که در بحث توحید مکرر عرض کردیم که این توحید و این تذکرات معرفتی باید در توکل و توجه ما به ذات مقدس خدای متعال تغییر ایجاد کنه. من داشتم بررسی میکردم که بعد از موضوع توکل چه بحث، چه عنوان دیگری به عنوان نشانه های یک فردی که در موضوع توحید توجهات معرفتی داره مثلا عنوان بکنم خوبه. دیدم همین بحث توکل چقدر حرف داره، چقدر روایت داره، چقدر داستان داره، چقدر آیه قرآنی داره. توکل به ادعا و تابلو هم نیست، به ادعا و تابلو هم نیست. اینو شنیدین قبلا عرض کردم، چندی پیشم داشتم به خانواده‌ام میگفتم، گفتم میدونید چرا خیلی من دنبال تابلوی عجیب غریبی نیستم؟ برای اینکه تابلو منو گول میزنه، شما رو نمیدونم، تابلو منو گول میزنه. وقتی میبینم یه قاب گرفتم 2.5 میلیون نام و مقدس علی ابن موسی رضا، غافل میشم از خود امام رضا. خب الحمدلله ما که دیگه خیلی متدینیم. گاهی این حجاب من منو غافل میکنه از جلب رضایت امام علیه السلام. شما میگید چطور؟ مگه من در مسیر بندگی نیستم؟ چرا؟ یه واژه بگید به این بحث میخوره. چی میاره این حجاب گاهی؟ عجب. فکر میکنم بر خودم کسی هستم. انگشتره، محاسنه، گاهی ظواهری که آدم ها فکر میکنن. گفتم یه بار خدا بیامرز پدر بزرگ من، میگفت قیافتو اینجوری نکن، آدم ها گول میخورن، فکر میکنن آدم خوبی هستی. گاهی ظواهره. ببین شما چه چیزایی برای آدم فاصله ایجاد میکنه. همین تابلوها. بعد شما نگاه کنید اونهایتون که انشالله حجم و شرف میشین، میگه اگر فکر میکنی، یکی از دردسرها توی دردسر که نه، یکی از مشکلات بعضی از افراد توی حج این تعداد طواف هاست. بعد میگه اگر فکر میکنی این انگشتری که دستت میکنی نیتت نیت خدایی نیست، همین انگشتر تو را توجه به خودت میده، این انگشترم در بیار. میگه حتی اگه یه انگشتر تو رو اینجوری میکنه، این اونجا که نقطه اوجه. به قول یکی از این دوستان همکاربانی ما میگفت اینجا آخر دنیاست. البته یه اشتباه داشت دیگه، آخر دنیا کجاست؟ کربلاست. ولی اگر میگه اینجا آخر دنیاست، اونجایی که دیگه زلالترین عمل رو باید داشته باشی، میگه هر چی که به تو توجه غیر خدایی میده از خودت دور کن. این بحث معرفت الله بالله ها ولی کاربردی شدهش. بحث توحید یعنی این، و این اون لذتی است که شما در بحث توحید به لطف صاحب الزمان میچشید ان شاء الله. خبرایی. خب بریم بقیه فرمایشات مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رو بخوانیم. اما اساس دین بر این است که خدای سبحان نفس خیش را بر بندگانش معرفی کرده و آنان را بر معرفت خیش مفتور ساخته، در حالی که مردم از او غافل شدند و رؤیت او را فراموش کردند. پس مذکری برای آنها لازم است تا آنها را به لقا و وصال او بشارت دهند، لقا و وصالی که قابل فهم و تعقل نیست. همچنین اساس معارف دین بر این قرار یافته که خدای تعالی با تعریفات بشری قابل شناخت و توصیف نیست و چنین امری الحاد است نه معرفت. نیز اساس دین بر نهی از تفکر در ذات الهی است که تفکر در دین چی شمرده شده است؟ حرام. اون جمله بعدیشه و تکلم درباره خدا هم حرام است. ولی دین میگوید خدای تعالی نفس خیش را به انسانها شناسانده و بندگان خدای خیش و کمالات او را به خود او شناختند. ولی دین میگوید خدای تعالی نفس خیش را به انسانها شناسانده و بندگان خدای خیش و کمالات او را به خود او شناختند. یعنی چی؟ هم خود خدا را، این نکته شو باید توجه کنید، هم کمالاتش را به خودش شناخته. اینجوری نیست که خدا یک معرفتی داده بعد شما خودتون کمالاتش را میشناسی. اینو یادم اون جلسه به این نکته اشاره کردم. دین میگوید بنده خدا را به حقیقت ایمان میبیند. دین بنده را به لقا و رؤیت خدا بشارت میدهد. معرفت و رؤیت و لقا و وصالی که از مفهوم و معقول و مدرک و متصور شدن خدای متعال متعالی است. یعنی این رؤیت رو ببینید چی رو در مقابل هم قرار داد. اونی که جلسه قبل نبوده باید الان خوب گوش کنه، چون ممکنه ده دقیقه دیگه حالا اینی که الان گفتیم یعنی چی. رؤیت و لقاء و وصال را در برابر تعقل، مدرک و متصور شدن قرار داده. این تیکه رو خوب بیان جلو. یک کلید طلایی این جلسه داریم در بحث وجود که خیلی قشنگه، اونو انشالله اگه این تیکه ها روشن میشه اونو عرض میکنم. این دوتا در مقابل همه، یعنی خدای متصور شده، خدای معقول، خدای مدرک. شما بقیهشو بگید. خدای واقعی نیست، به تعبیر مرحوم اصفهانی الهاد است نه معرفت، بلکه تحیر و وله است. تو در برابر خدا دارای ولهی، تحیری. به همین جهت به خدا اله گفته شده است. رسال تصور و مدرک واقع شدن خدا و درک کردن خدا. خدا قابل درکه. اساس دین بر این استوار شده است. این تیکشو ننوشتین که بسیار. اساس دین بر این استوار شده است که خدای سبحان نفس خیش را بر بندگانش معرفی کرده. و اوست که آنها را به خود هدایت نموده است، نه غیر او. و هر کس خدا را به غیر او بشناسد او را نشناخته است. و خداوند همه را بر معرفت خیش مفتور داشته و غفلت و گناه حجاب آن معرفت شده است. یه روایتی است از وجود مقدس امیر المومن علیه السلام. اگه اجازه بدین این روایت رو وسط همین بحث یادآوری کنم، چون روایت رو بعضیاتون بلدین انشالله. روایت خطبه یک نهج البلاغه. فبعث فیهم رسله، معنا خدای متعال رسولان خود رو در بین مردم چه کرد؟ مبعوث فرمود، برانگیخت. و واتر الیهم انبیاءه، پیامبرانش را پیاپی به سوی مردم فرستاد که چیکار کنن؟ یک، لیستعدوهم میثاق فطرته، عهد الهی که در فطرتشون قرار داده است را نسبت بهش توجه کنند، اون عهد را بگذارند، به جا بیاورند، لیستعدوهم میثاق فطرته. دو، و یذکروهم منسی نعمته. پیدا کردیم؟ و چیکار کنن؟ نعمت فراموش شده رو به یادشون بیاره. و یحتجو علیهم به تبلیغ. سه چی شد؟ با این احتجاج که خدا که انبیا برای مردم میآورن، حجت را بر اونها تمام کنه. و یسیرو لهم دفائن العقول، گنجینه های خردشون رو بیرون بیاورند. پنج، و یروهم آیات المقدره. چه کنند؟ به اونها نشون بده. این روایت رو برای چی اینجا آوردیم؟ نگاه کنید تعبیر رو. بله؟ بله، در واقع این جملات از این فرمایش امیرالمومنین برگرفته شده. خداوند همه را بر معرفت خیش مفتور داشته و غفلت و گناه حجاب آن معرفت شده. ببینید، غفلت و گناه ها فقط معصیت نیست. معصیت تو به چیزی میپردازی که در یک مسیر دیگری میبرتت، غفلت میکنی از آنچه که داری، غفلت میکنی. پس لازم است مذکری آنها را از غفلت بیرون آورد و برای آنها لازم است که توبه و استغفار کنند. یه نکته یواش راجع به توبه استغفار بگم رد چیم. در هر مرحله از مراتب معنوی، هر کسی باشه، از بزرگترین ابزار تقربش به درگاه الهی استغفار، دعا، انابه، پناه بردن به خداست. وقتی اهل بیت میخوان ما رو تربیت کنن، ما را به استغفار و دعا و انابه متذکر میشوند. برای منی که خیلی مرتبم پایینه، برای او کسی که روبروس ید و شهده روبرو امیر المؤمنین ایستاده، وقتی میخوان دستگیری کنن ازش، او را متذکر به استغفار، توبه و بازگشت میشن. خب این خیلی عجیب نیست؟ شما نگاه میکنی پیغمبرم برای تقرب به درگاه خدا استغفار میکنه، امام سجادم به درگاه خدا استغفار میکنه، سید و شهدام به درگاه خدا پناه بره. او که در رتبه امثال من نیست که استغفار کنه. اصلا مسیر تقرب به درگاه الهی، مسیر لقاء خدا، بهترین ابزارها برای طی این مسیر استغفار، توبه است، انابه است، دعاست. به یه معنای اعلام کوچکیه، اعلام فقره، اعلام نیازه. تو هر رتبه ای باشی، یکی از معانی این عذرخواهی ابراز کوچکی در برابر کسی که لیوان آب داده. میگه در مسیر تقرب به درگاه خدا نشانه اعلام کوچکی اینه که هی دعا کنی، یعنی من از پیش خودم چیزی ندارم، هی استغفار کنی برای اینکه بگی ببین من کوچیکتم، من ببخش، به من ترحم کن. به یک معنای اعلام دائمی فقره، اعلام دائمی نیازه. پس لازم است مذکری آنها را از غفلت بیرون آورد و برای آنها لازم است که توبه و استغفار کنند و به سوی خدای سبحان برگردند و به درگاه او تضرع و انابه کنند. خدا چه میکنه در برابر این استغفار، در برابر این تضرع، در برابر این انابه؟ دوباره آنها را به نفس خیش راه نماید. این باعث میشه شما به اون داشتت نزدیک بشی تا شناخت واقعی و حقیقی به او پیدا کنی.
خیلی جملات قشنگیه انصافا. این تیکشو میخواید من یه خود سریع‌تر میخونم، ننویسید، ببینید اگر نکته ای داشت براتون که باز مبهم بود اونجا رو عرض کنیم و یادداشت کنیم. ایشون در ادامه در یک نوشته دیگری میگوید: خلاصه اساس قرآن و صاحب شریعت این است که توحید حق کمال معرفت اوست. پس وقتی معرفت خدا جز به خود او برای خلق ممکن نبود، توحیدش به طریق اولا جز به خود او ممکن نخواهد بود. یکتاییش. پس توحید به علم و عقل میسر نخواهد شد، تا چه رسد به معلومات و معقولات و مفهومات و متصورات. میگه عقل و علم و وهم شما به جای راه نداره، چه برسه بخوای با پیامبر صادق. یادآوری کرده است که خداوند سبحان نفس خیش را به تمام بشر بدون هیچ گونه واسطه و ابزاری معرفی کرده است، بلکه ذات خارجی و واقعی و مقدس خیش را به ذات خیش بر بندگانش به شدیدترین تعریف ها شناسانده. یعنی اون وجهی که قابل معرفی برای بندگان، خدا به شدیدترین تعریف و به آشکارترین وجهش شناسانده است. گفتیم چگونه است؟ یه تعبیری گفتیم، گفتیم این مشاهده خدای متعال بالمعاینه است، یعنی هیچ واسطه ای نداره، هیچ پرده ای نداره، آشکارا مشاهده است، منتها مشاهده به قلب است نه به دیدگان ظاهری. و معرفت خیش را فطری همه عاقلان قرار داده، پس وظیفه آنان است که در مورد خدای واقعی حقیقی وسوسه و تردید به خود راه ندهند، بلکه تعریف او را پذیرا شوند. یعنی فعل ما در برابر معرفت فقط پذیرش است، تا ذات مقدس و خارجی را به نور خدا مشاهده کنند. به نور خدا مشاهده کنند یعنی چی؟ یعنی اونم به ارشاد خدای متعاله، نه که خدا چرا قوه بندازه، یعنی اون نوری که خدا عنایت میکند فی قلب من یشا، مشاهده‌ای که همراه با وله و حیرت است و از سنخ مشاهدات عقلی آنها نیست، تا چه رسد به مشاهدات خیالی و وهمی. پس میگوییم از بدیهیات اولیه عقلی است که عاقل به نور خیش توانه معرفت را ندارد و هیچ ابزار و واسطه ای هم برای این فعل ندارد. و نیز بدیهی عقلی است. وقتی میگه بدیهی عقلیه یعنی چی؟ یعنی برای همه قابل وجدان است. بدیهی عقلی است که تکلیف عاقل به این امر تکلیف به غیر مقدور است. میگه نه ابزارشو داری نه توانشو داری، حالا به تو تکلیف کنن تو خداشناس بشو، نمیتونی که. این امر را کسی انکار نمی کند جز کم خردان. میگه وجدانیه. صاحب شریعت اسلامی به این امر بدیهی به وضوح در کتاب و سنت تنبه داده و از تکلم درباره خدا نهی فرموده و فرموده از آنگاه که به کلام خدا رسید ساکت شوید. پس صاحب شریعت اسلامی اهل عالم را به امکان حصول معرفت بشارت داده است، یعنی معرفت شخص خدا و ذات صانع خارجی. به چی میتوانند به این برسن؟ به معرفت بالله. احسن. به این صورت که بنده خود مصداق واقعی و خارجی را ببیند و خود خدا را به حقیقت رؤیت ایمانی قلبی که هیچ گونه شک و ریب و تردیدی در آن داخل نمی شود رؤیت می کند، چنان که فرمود قلب ها خدا را به حقیقت ایمان می بینند. بس روشنه. اللهم صل علی محمد و آله.